بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی روایاتی که مورد استناد در جهت استفاده از طلا و نقره قرار گرفته است. گفته شد که مشهور بلکه در حد اجماع مسئله از این قرار است که استفاده از طلا و نقره در غیر صورت ظرف اشکال ندارد، نصاً و فتوان. اما گفته شد که روایاتی هست دال بر این که استفاده از طلا و نقره در هر شکلی که باشد، در صورت ظرف هم اگر نباشد، اشکال دارد. در این رابطه روایاتی مورد استناد قرار گرفت که دیروز اشاره شد. باب 67 روایت اول و روایت ششم و باب 265 روایت اول. بنابراین ما باید یا این روایات را که مورد استناد قرار گرفته اند پس از بررسی جهتی براشان پیدا بکنیم، و یا اینکه کار منتهی بشود به تعارض و تساقط بکنند، به اصول و عمومات مراجعه کنیم، و یا اینکه روایات جواز رو مقدم بداریم در این روایاتی که دال بر عدم جواز هست. مرور کوتاهی داشته باشیم بر متن این روایات. باب 65 صحیحه از ابواب نجاسات، صحیحه اسماعیل ابن بزیع. در این روایت آمده بود ابن بزیع سوال میکند از آقا امام رضا علیه السلام درباره ظرف ذهب و فضه. آقا فرمود که کراهت دارد. بعد تا اینجا مطلب تمام. از این به بعد ابن بزیع سوال کرد، گفت آقا روایت شده است، بعض اصحاب ما روایت کرده اند که ابوالحسن، منظور از این ابوالحسن با قرینه خود آقا امیرالمؤمنین هست که الان قرینه شده. روا بعض اصحابنا انه کان لابی الحسن علیه السلام مرآت ذراتون ملبستون فضتن فقال لا والله یا لا والحمد لله. همچی چیزی نیست اصلا، اشد انکارن. بعد شرح داد آقا انما کانت لها حلقت من فضته و هی اندی، بلکه اون مرآت و آینه یک حلقه از نقره داشت که او پیش ماست. بعضی از اشیاء و اموال از امامی به امام دیگر به ارث مانده است، مثلا امامه حضرت علی علیه السلام تا ائمه دیگر تا محضر خود آقا بقیت الله نشان. آن اجازه بدید. روا بعض اصحابنا انه کان لعبی الحسن مرآتون ملبستون فضتن فقال لا والله ثم قال. این ثم قال آقای علیزاده قرین است که منظور از ابوالحسن امیر المؤمنین هست. ثم قال ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضته. آنگاه آقا امام رضا فرمود وقتی که عباس ختنه می شد، عذر عذار ختنه خطاب، ختنه می شد براش یک قضیب، قضیب اسباب بازی چوبی در شکل مثلا عصا یا چوب دستی ملبس از فضه درست کرده بودند، من نحو ما یعمله للصبیان، طوری که برای کودکان درست میکنن اسباب بازی، تکون و فضتن نقره بود، نحو من عشرت دراه، حدود 10 درهم نقره برده بود. فامر به ابوالحسن فکسر، فرزند بهش حضرت عباس، این عباس حضرت عباس طوری که براش هدیه آورده بودن در وقت ختنه شدن، ختنه شدنش آقا امیر المؤمنین که با خبر شد اونو از بین برد، شکست، شکند. چی شدش؟ از این ذیل استفاده می شود که هر گونه استفاده از طلا و نقره جایز نیست. این روایت اول اختصاص به ظروف نداره. یکی چشم دارد اجازه بدید سمعن و طاعت. اما سند این حدیث که درست است، درباره سند که اشکال نمی کنیم، سند صحیح است، از اون اسناد شیخ کلینی که از مشایخ خودش نقل میکنند. یادتون نرد محمد ابن یعقوب شیخ کلینی از 2 سند معروف نقل میکند که هر دو از سند مشایخ ایشان و معتبر است. سند اول علی ابن ابراهیم قومی هست، سند دو محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری خومی، مشایخ شیخ کلینی است. محمد ابن اسماعیل وزیع هم که از اجله اصحاب امام رضا علیه السلام هست. سند صحیح هست، اشکال سندی نداریم. اما درباره دلالت، نه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 292 تا 295 این روایات را نقد میکند. میفرماید که دلالت این روایت کامل نیست، این روایت از نظر دلالی مشکل دارد. مشکلش این است که اون نسبتی که به امام داده شده که آینه دارای قاب نقره دارد و بعد هم اسباب بازیه که 10 درهم نقره بهش کار گرفته شده باشد، اینها مربوط است به مراسم جشن و عروسی و مردم مرفه، در شأن مؤمن نیست، فضلا در شأن ائمه. می‌فرماید امام که به شدت انکار کرده است، در حقیقت این خبر، اصل این خبر رو تکذیب می‌کند که همچی چیزی در زندگی ائمه آل بیت در کار نیست. بنابراین این روایت اصلا دلالت بر عدم استفاده از طلا و نقره به طور عام ندارد. این اولا. ثانیا، محل اغماز انزالک، ممکنه بگیم که این رد بسیار شدیدی که آمده است درباره استفاده نکردن از مختصات و خصائص ائمه باشد. احتمال خصوصیت میدیم، احتمالم احتمال نسبتاً قابل توجهی است. یادتون نرد یک قاعده، هر کجا در یک روایت یا در یک عام احتمال خصوصیت دادید، روایت نسبت به اون خصوصیت جهت میگیرد و عام نسبت به اون خصوصیت تخصیص میخورد. اما یادتون نرود، احتمال خصوصیت با احتمال عقلائی و واضح باشد. احتمال ضعیف کاساس نیست، احتمال ضعیف ملحق است به احتمال عقلی، که احتمال عقلی را در فقه راهی نیست. بله، جایی که گفته این چند بار در ذهنتون هست دیگه، تکرار نمی‌کنم. مصطفی شما علی
که حساسیت بیشتری داشت در این مورد، امام علی هم حساسیت
بیشتر. بله، بسیار عالی. خصوصیت را آقای حسینی محکم‌ترش کرد که امیرالمؤمنین درباره زندگی شخصیش معلوم است که تارک دنیا تقریبا به حساب می آمد، از مظاهر مادی استفاده نمی کرد. خلق و خوی امام علی ترک لذائذ دنیا بود. به این مناسبت پس احتمال قوی تر می شود. این مطلبی بود مربوط به دلالت این روایت. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب به طهارت جلد 5 صفحه 348 در مورد دلالت این روایت می فرماید که بعد از که امام رضا فرموده اند که آنیه ذهب و فضه نباید مورد باید آنیه ذهب و فضه مکروه است که مورد استفاده قرار بگیرد، سائل نقض میکند، میگد که آنیه یعنی ظرف، آینه هم ظرف دارد، قاب ظرف دیگه، لغتاً انا وعا است، وعا ظرف، ظرف خوردن یا ظرف چیزی، ظرف. بنابراین نقض میکند که اندل امام آینه بوده است داخل یک ظرف نقره‌ای. پس شما میگید که آنی فضه و ذهب مورد کراهت است، شنیده شده است که اندل امام آینه بوده که قرار داشته است در داخل ظرف نقره. امام رد کرد، گفت نه، داخل اون ظرف نبوده، بلکه یک حلقه نقره داشته. از این استفاده می شود که مطلق استعمال در شکل ظرف اگر نباشه اشکال ندارد. بله، این مطلب معلوم شد. دلالت صحیح اسماعیل ابن بزی کامل نبود، اما روایت بعدی که بازم صحیحه بود، کدوم روایت بود اگر یادتون هست؟ روایت شماره 6
علی بن جعفر
یا الله. بسیار عالی، خدایا آقای علیزاده را خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. عجب شانسی داری، خدا بده برات دیگه، خدایا برای این جمع عزت و توفیق و آرامش روحی عنایت فرما. خدای شیعیان یمن رو هم پیروز کردن، آل سعود جلاد رو هم نابود کردن. شیخ انصاری روایت تا همون مقدار نقل میکنه و جهت روایت از همونجا به اصطلاح تبیین میکنه، بیش از اون ایشان بیانی ندارن. اما روایت صحیحه علی ابن جعفر روایت شماره 5 و 6 در یک سند آمده که می فرماید سألته، اگر خواستید اونجا ببینید آدرسو 5 و 6 در یک سند آمده، سؤال از اول از مرآت هست که امساکش جایزه یا نیست. سؤال دوم سألته عن السرج واللجام فیه الفضه ایرکو به، قال ان کان مموها لا یقدر على نزعه فلا بأس و الا فلا یرکو به. در این روایت سؤال شده است از استعمال ذهب و فضه در غیر صورت ظرف، زین و دهنه اسب، یکی ظرف نیست، اعتماد ظرفیت وجود ندارد. نخره داشته باشد چه می شود؟ آقا فرمود اگر امکان دارد که اون مقدار نقره را از اون زین و لجام بردارید بگیرید خوب است، و اگرم امکانش نیست چه کنید؟ امکان لا یقدر و الا نزعه فلا بست، اگر امکان کندن نیست باکی ندارد، اشکال ندارد، استفاده کن. و الا، اما اگر امکان نزع و جدایی وجود دارد و شما اونو جدا نمی کنید، باید از اون زین و اون دهنه استفاده نشود، سوار بر اون اسب نباید شد. این ترجمه بود. مفاد این حدیث چه می شود؟ این حدیث معتبر اعلام می دارد که استفاده از نقره و طلا در غیر صورت ظرف هم جایز نیست. این وجه استدلال، سند هم معتبر است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا که گفتیم می فرماید دلالت این روایت هم بر مدعایی که اعلام شده است کامل نیست، یعنی این روایت دلالت نمی کند بر عدم جواز استفاده از طلا و نقره اطلاقا. چرا؟ برای اینکه اولا در خود متن دقت کنید جواز استفاده می شود که می فرماید اگر مموه باشد، این مطلع نیست دیگه و مفزز هم نیست، یعنی تکه های روکشه که از دور بنماید که نقره است، اگر امکان جدایی هست جدا کنید، امکانش نیست عیب ندارد. خب این نشان میدهد که اگر حرمت حرمت شرعی باشد، حرمت استعمال اگر قطعی باشد، جدا کردن و جدا نکردن لازم ندارد. در هر سر میگهد حرام جایز نیست و جدا نکردنش که صورت اضطرار نیست که بگیم در صورت اضطرار جایز است و در صورتی که اضطرار نباشد جایز نیست. وضع عادی است، میتونه اون اسب اصلا استفاده نکنه، میتواند پیاده بره و اضطراری در کار نیست تا بگیم که اگر توان جدا کردن ندارد اشکال ندارد. از این متن استفاده می شود که حرمت در کار نیست، یک اولویتی ممکن است. و بعد از این می فرماید که در این حالی که دلالت ندارد بر اینی که استفاده از طلا و نقره در صورت که زین اسب یا لگام اسب باشد، در این حال که این دلالت رو ندارد، میبینیم که این حدیث معارض دارد. معارضش در خود همین سندی که گفتیم آمده است، از علی بن جعفر سألته ابتداء روایت عن المرآت هل یصلح امساکها کان لها حلقه فدت قال نعم انما یکره استعمال ما یشرب به. صریحا منع را اختصاص میداد به ظرفی که برای اکل و شرب آماده باشد. و اگر معارضم در نظر بگیریم، اولی صریح هست و این دومی یک ظاهر، در صورتی که صریح یا نص با ظاهر تعارض بکند طبیعتا نص مقدم است. دلالت این روایت هم به جایی نرسید. روایت سومی که مورد استناد قرار گرفت است کدام روایت بود؟ روایت شماره یک باب 67 از همین ابواب نجاسات. سند رو بخوانیم. محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا. یادتون نرود هر موقع شیخ کلینی نقل بکند عن عدت من اصحابنا اعتبار دارد. اولا خود یک عده از اصحاب شخص و همین عنوان کافیست، و ثانیاً این عدتون من اصحابنا على تحقیق شناسایی شده است که جمعی از موثقین است. عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن محمد ابن سلام. احمد ابن ابی عبدالله که توثیق دارد پدرش هم که ابی عبدالله هست از ما توثیق خاص برخوردار هست. عن محمد ابن سنان عن حماد ابن عثمان عن ربعی عن الفضیل ابن یسار. دو نفر در این سند محل اشکال قرار گرفته است. سیدنا استاد می فرماید که این روایت سندش مشکل دارد، چه رسد به دلالت. اشکال سندی در دو مورد است. یک، محمد ابن سنان. محمد ابن سنان را ایشان معتبر نمی دانند، چون که تضعیف دربارش آمده است تضعیف را مقدم می دانند. دوم، ربعی. ربعی هم توثیق ندارد، از ضعفا به حساب میاد. در یک میگم از قدیم یادتون، این ربعی هم توثیق خاص از مشایخ معروف، از شیخ نجاسی، شیخ کشی و شیخ طوسی توثیق ندارد. بنابراین ربعی و محمد ابن سنان که دو نفر ضعیف در یک سند باشد اعتبارش از دست میدن. یک راوی ضعیف کافی است. دو تا راوی ضعیف که در یک سند باشد ضعف مضاعف است. و اما تحقیق این است که محمد ابن سنان توثیق از مشایخ معروف ندارد، اما شیخ مفید در ارشاد محمد ابن سنان را توثیق کرده و سید ابن طاووس هم ایشان را توثیق کرده است. بنابراین توثیق شیخ مفید از اهمیت و اعتبار بالای برخوردار هست. این مضافاً بر این توثیق، اصحاب هم به روایات محمد ابن سنان توجه دارند و عنایت دارند. بنابراین محمد ابن سنان مشکلی ندارد. اما ربعی توثیق خاص ندارد و متاسفانه توثیق عام هم ندارد. اما دو تا خصوصیت دارد که بر اساس این دو خصوصیت میگیم ربعی هم اعتبار دارد. خصوصیت اولش این است که درباره ربعی احمد ابن محمد ابن خالد برقی مدحی آورده است که ربعی از اصحاب امیر المؤمنین بوده و البته دو تا توثیق از ابناء عامه هم دارد، ما اونم در حد معید قبول میکنیم. و آنچه که مهم هست، برقی ایشان را ممدوح اعلام کرده است. مت از یک سو، یک توثیق و مای دیگری هم دارد در خود همین سند دیده می شود و آن این است که حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع است. شما دیدید در اصحاب اجماع ما به چه نتیجه رسیدیم؟ گفتیم که اون راوی اولی که اصحاب اجماع از او روایت میکند قبر متیقن است در صحت و اعتبار، که اگر اون راوی اول رو نگیریم اجماع اصابه نسبت به اصحاب اجماع لغو و بیفایده می شود، چون توثیق خود اون 18 نفر که مورد اجماع نیست، که می فرماید که آنچه را که اینها روایت می کنند مورد صحت است اجماعا، بنابراین سند مشکلی نداشته باشد. پس از که سند را بحث کردیم، درباره متن و دلالت توجه بکنید. قال فضیل ابن یسار که از اصحاب مشهور آقا امام صادق علیه السلام هست، می فرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السریر فیه الذهب ایصلح امساکه فی البیت، سؤال کردم از صندلیه که از طلاست آیا درست است که اونو در خانه خودش کسی نگهداری بکند؟ فرمود اگر طلا باشد فلا و امکان ما از ذهب فلا است، آب طلا باشه عیب ندارد. این حدیث با این متن به طور واضح دلالت دارد که استفاده از ذهب در غیر صورت ظرف هم جایز نیست، سریر که ظرف نیست، بنابراین دلالت مشکلی ندارد. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم می فرماید که استعمال و استفاده از سریر که در این روایت از طلا، استفاده از طلا درباره سریر، سریر از طلا داشته باشد کسی در خانه خودش، از بالاترین تجملات است و این شکل تجمل که دیگه با وضعیت عمومی مردم صلاح نیست و سازش ندارد، بنابراین ممکن است این نهی مربوط باشد به این جهت که اگر سریری از طلا بسازد شاید شبهه کنز هم درش وجود داشته باشد که کنز بکنند فضه را، جز کنز فضه به حساب بیاد که در آیه قرآن صریحا مورد تنبه قرار داده. در نتیجه این روایت اطلاقی ندارد تا ما از اطلاق آن استفاده کنیم که استعمال ذهب در هر شکل و هر صورت ظرف باشد، سریر باشد، وسائل دیگر باشد جایز نیست، چنین اطلاقی در کار نیست. بنابراین دلالت این روایت هم بر مطلوب کامل نیست. فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 372 می فرماید این روایت، روایت فضل ابن یسار، دلالتش علی الاقل بر کراهت کافی است. می فرماید که سریر اگر از ذهب باشد نباید استفاده بشود، صریح دیگه، با این نص صریح راهی برای توجیه نداری. بنابراین با عنایت به روایات دیگر که استفاده از طلا و نقره در غیر صورت ضعف جایز هست، این روایت حمله بر کراهت بکنیم. تا اینجا مطلب تمام شد. نکته ظریفی را در اینجا داریم از سید الحکیم، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 165. سید الحکیم می فرماید که روایاتی که درباره عدم جواز استفاده از طلا و نقره آمده است، مخصوصا روایت فضل ابن یسار، قابل حمل بر کراهت نیست، چون توضیح داده شده و به طور واضح بیان شده است که اذا کان ذهبا فلا و اذا کان من ماء ذهب فلا بس. این ظاهر این بیان آبی از حمل بر کراهت است. پس چه کار باید بکنیم؟ راه حل این مسئله این است که بگیم به طور مطلق استفاده کردن از طلا و نقره در شکل عادی و متعارف غیر از صورت ظرف اشکال ندارد، اما اگر صورت اسراف و کنز به خودش بگیرد، به عبارت دیگر عنوان ثانوی پیدا بکند، اگر عنوان ثانوی پیدا بکند اطراف و اسراف بشود، تجمل گرایی اهل عیش و نوش بشود بر اساس اون عنوان ثانوی که با مذاق شرع و سیره اهل بیت و صلحا و مؤمنین و سیره متشبعه در کل مطابقت نکند، در اون صورت بگیم جایز نیست، از کراهت خبری نیست که یخت، اما حرمت است. منتها حرمت که در صورت تحقق عنوان ثانوی که بشود تجمل گرایی مطابق با شأن ارباب عیش و نوش و مطرفین که خلاف سیره مؤمنین هست و مطابق با شیوه مطرفین است در اون صورت، و مشمول آیه کنز هم ممکنه بشود. بر این اساس میتوانیم بگیم که استفاده از طلا و نقره اگر به عنوان ثانوی کشیده بشود جایز نیست. بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله.